بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولی که الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و على آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. دو تا باب دیگه هست در کتاب کافی بعد از باب طینت مؤمن و کافر. خوندن این روایات هم کاملا مکمل فهم روایات باب طینت مؤمن و کافر هست، ولو اینکه حالا این باب عنوانش بحث تکلیف اول، وقوع تکلیف اول یا بحث عالم ذر و اینها مطرح شده، یک سری کلماتی بیشتر داره کمتر داره، ولی مجموعه این روایت باید با همدیگه دیده بشه، حداقل نسبت به کتاب کافی که داریم میخونیم. بحث عالم زلال مطرح شده، عالم تینت مطرح شده، عالم زر مطرح شده در این روایات، بحث میثاق مطرح شده است و امثال اینها. اینا رو انشالله بخونیم تا بعد برسیم به اون توضیحاتی که میخواستیم عرض بکنیم. فقط من یک مقدمه بگم برای اینکه در این جلسات مطلب از ابهام خارج بشه، دو تا مقدمه بیان کنم وارد حدیث بشیم. یک مقدمه این هستش که گفتم چون ما به خاطر اینکه فاصله افتاده بین ما و ائمه علیهم السلام و این روایات به ما رسیده، خب ما این روایات رو میخونیم، زبان این روایات زبان رمزگونه است که در جلسه گذشته من توضیحاتی در بحث الفاظ و اینها دادم، توضیحات مهمی بود. زبان این روایات رمزگونه است، مثل همین کلمه تینت نمیفهمیم یعنی چی. عدیم الارض، از روی زمین، ظاهر زمین تینت برداشته شده، نمیفهمیم یعنی چی. یک معادلات پیچیده‌ای هست در این روایات، اصلا ما نمیفهمیم. مثلا فرمودن هر کسی در همون جایی دفن خواهد شد که تینتش از همونجا برداشته شده. این چه معادله‌ای، مثلا چه رابطه‌ای بین این دوتا مطلب هست، چرا این اتفاق میفته؟ یا بحث آتش اینجا مطرحه، حالا در این روایتی که در این بابی که الان میرسیم، یا کلمه زر مطرحه، اینها خارج شدن مثل مورچه یا مثل ذراتی. چه این یعنی چی؟ چرا باید مثل مورچه باشن؟ چرا باید کوچک باشن؟ موضوع چی است؟ میبینیم خود لحن روایات لحن رمزگونه ای هست. خدا آبی آفرید، زمینی آفرید، به این فرمود تو شیرین باش، به اون فرمود تو شور باش، بعد به این فرمود که تو بدبو باش، به اون فرمود تو خوشبو باش، بعد اینا رو با هم مخلوط کرد، 40 روز صبر کرد بگذره، و این کلمات این شکلی و جملات این مدلی که انسان متوجه میشه که این زبان رمزه. رمزه یعنی نه که رمزی خواستن صحبت کنن اهل بیت که ما نفهمیم. بالاخره مطلب، مطلبی که از مدارک و مشاعر قوای دراکه ما خارجه، ما نمیتونیم درست تنظیم تصویر خوبی براش بکنیم. چون این روایات اینطوری هست و بین ما و بین ائمه فاصله شده است، طبیعیش این هست که الان و از قدیم هم بودن علمایی که در محضر خود امام صادق علیه السلام نبودند و از طریق روایات مطلع بر این مطالب شدند، بعضی جبهه گرفتند. حالا بعضی جبهه گرفتند به شکل رد کردن، گفتن اصلا این روایات دال بر جبر باطل غلطه، پس ما قبولش نمی کنیم. بعضی هم نهایتا گفتن اینا متشابهه، متشابهی که چون متشابه دو نوع متشابهه، اینم نکته جدید، دو نوع ما آیه متشابه و روایت متشابه داریم. یک متشابه، متشابهی که شما می توانی حرکت کنی به سمت باز کردن و شکوفا کردنش و می تونی سر ازش در بیاری، منتها باید با ضوابط هی تنظیم کنی، با این قاعده قبلی، با این محکم قبلی، با اون آیه قبلی، تا مراد از این متشابه رو بفهمی. بعضی متشابهات متشابهیه که فرد نسبت به اون متشابه حالت تدافعی میگیره، یعنی میگه این انقدر متشابه هست و انقدر برای من با ضوابط قابل جمع نیست که من این متشابه رو میذارم کنار. دو نوع متشابه، یعنی در دقیقه روی کرده علما و مخاطبین و ناظرین به متشابهات، چه در آیات چه در روایات، دو نوعه. یه متشابهاتیه که یه خورده متشابه، یعنی میخوام بگم تشابه درجات داره، تا میگیم فلان آیه متشابه هست، فلان روایت جز متشابهات روایته، نه یعنی که این در غایت اغماز و پیچیدگی و اینها هست، نه اینطوری نیست. بعضی درجات تشابه کمه، به محض اینکه یه خورده انسان فکر میکنه اون تشابهش باز میشه براش، یه خورده بیشتر فکر کنه، سوال کنه با واسه، گاهی در طول یک سال، دو سال، سه سال مطالعه یک مثلا اون مطلب قبلی معلوم میشه. این تشابه، تشابه کمه، بعضی تشابه خیلی زیاده، یعنی عالم بعد 50 سال زحمت هم که میکشه با این روایت مواجه میشه، میبینه هیچ نمیتونه سر در بیاره. لذا بعضی آمدن رد کردن، بعضی هم حکم کردن که این جزء متشابهات قسم دومه، یعنی متشابهاتی که انقدر درش مشکل هست و سوال هست و اینها، که اگر ما بخوایم این مشکلات و سوالات رو پاسخ بدیم از طریق تطبیق دادن این مطالب بر محکمات، انقدر مطلب پیچیده هست باید سوالهای زیادی رو ما جواب بدیم، تازه از آخر معلوم است به اون حقیقت مطلب برسیم یا نرسیم. لذا از اول دید تدافعی میگیرن، در حقیقت دفع میکنن به یک معنا، تدافع به معنی که اون دفع میکنن روایتو، متشابه بذار کنار، کاری به این روایت نداشته باشیم. این به خاطر این زبان رمزگونه و فاصله زمانی تا اون زمان است. حالا من اینطور مطرح میکنم، فرض کنیم که رفتیم خدمت حضرت صادق علیه السلام و همین مطالبو فرمود، یعنی دیگه راوی واسطه ای چیزی در کار نیست، فرض کنیم تقیه‌ای در کار نیست، اینطور احتمالش هست که احتمالش هم کم نیست. چرا؟ چون تعداد روایت گفتیم بسیار زیاده، این مطلب مهمی بود، بیش از 70 روایت در حوزه‌های مختلف، در جاهای مختلف، به ادبیات مختلف در این مورد هست. حالا رفتیم خدمت حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمود بله همین حدیث اولی که در این باب می‌خوایم بخونیم، مثلا امام فرمود لو علم الناس کیف ابتداء الخلق مختلف اسنان، اگر مردم میدانستند در ابتدای خلقت چطور و به چه کیفیتی خلق ابتدا شد و ایجاد شد، اگر مبدأ خلقت را بفهمند دو نفر با هم اختلاف نمی کنند. خب امام اینو فرمود، بعدم برای توضیح دادن اون ابتدای خلقت شروع کردن به توضیح دادن عالم ذر و آب گوارا و آب غیر گوارا و تینت چنین و تینت چنان و آتشی به پا شد و عالم ذر را حضرت توضیح، یعنی همین کلماتی که رمزگونه بود برای ما. حالا ما فرض کنیم مواجه شدیم با خود حضرت صادق علیه السلام و حضرت این مطالب رو فرمودن، سوال اینه اونجا ما چه کار میکنیم؟ آیا اونجا میتونیم بگیم این روایت باطله؟ آیا میتونیم بگیم این جبره؟ نه، میتونیم بگیم متشابهه، اما نمیتونیم بگیم متشابهی است که جبر است، جبر نداره دیگه، این حتما درسته. ما سعی میکنیم پس بفهمیم، سعی میکنیم کلمات رو طوری بفهمیم که با قواعد و ضوابط دیگری که از امام صادق علیه السلام به ما رسیده جور در بیاد. اینجا وارد مطلب دوم میشیم، مطلب دوم، و مطلب دوم اینه، اون مقدمه دومی که عرض کردم میخوایم بگیم این است که اگه امام صادق علیه السلام این مطلب رو فرمود، حالا ما فهمیدیم که قطعا این مطلب درسته دیگه، حالا مطلب دوم اینه ما بیایم الان همین نگاه رو به روایت اگر داشته باشیم، ما همین نگاه رو الان به روایت داشته باشیم که این روایات فرض کنیم قطعا صادر شده، ما دیگه برخوردمون این نخواهد بود که این پس جبره، نه میگیم جبر نیست، من فکرمو تصحیح کنم. حالا اون نکته دوم اینه فکرمو چطور تصحیح کنم؟ یکی از اون شاه کلیدهای اساسی برای فهم این روایات دقت به همین مطلب هست. ببخشید عرض میکنم که توجه بکنید چون مطلب مهمیه، دقت به این مطلبه که این روایات را همون کسی فرموده، چون گفتیم قطعا این روایات بعضی صادر شده، شکی نیست، تعدادش زیاده، قطعیه صدورش، این روایات را کسی فرموده که فرموده که جبر نیست، جای دیگه محکم فرموده جبر نیست، یعنی اصلا مذهب اهل بیت بناش استوار است بر عدم جبر. پس این همه روایات نمیاد جبری صادر بشه، این همه روایات میشه کسی متکلم عادی، یک عالم عادی میشه اینقدر متناقض با هم صحبت کنه؟ نه. خیلی خب، پس این قطعیه که روایات زر و تینت جبر نیست. حالا که جبر نیست، حالا باید فکر کرد ببینیم که چطور اینا جبر نیست؟ پس این جبر نیست دیگه، شکی نداریم. پس امام با این ادبیات اصلا جبر رو نمیخوان برسونن، همون امر بین الامرین رو میخوان برسونن. چطور نیست؟ یکی از اون چیزایی که حالا توضیح خواهم داد در جلسات آینده انشاءالله، فقط من اشاره بکنم که اون مقدمه این جلسه باشه، اصلا این روایات ناظر به خلقت تکوینی نیست، این روایات از اساس ناظر به خلقت تشریعی انسانه و خلقت تشریعی اصلا داستانش با خلقت تکوینی متفاوته. به یک معنای خلقت تکوینی یعنی این، مثلا فرض کنی، فرض بکنی برای این که چرا مرد شدی؟ اصلا کاری به خوب و بدت نداریم، چرا مرد شدی؟ نوعا میگن جبر دیگه، میگن تو اینا اختیاری نیست. حالا ما با همین نگاه بریم جلو، فرض میکنیم که مثلا اینطور باشه که جبره که تو مرد شدی، اون زن شده، اون الاغ شده، اون سنگ شده، اون حیوان شده، اون ملک شده، اینا جبره، دست ما نبود، تو این کشور به دنیا اومدی، تو حلال زاده شدی، حرام زاده شدی، یک جوری فرض میکنیم اینا جبر باشه. اینا ناظر به خلقت تکوینیه. با استعداد شدی یا کم استعداد؟ میگه آقا من دخلی نداشتم که، من مثلا پدر و مادرم استعدادشون اینطور بود، خوراکی که در دوران بارداری خوردن اینطور بود، اینطور من استعدادم کم شد، کودن شدم، یا استعدادم زیاد شد، نابغه شدم، نخبه شدم. میگه شما برای نخبه شدن، با استعداد شدن، زرنگ شدن، اینها نبوغ پیدا کردن زحمت کشیدی؟ نه. شما زحمت کشیدی صدات خوب شد که الان از صدات داری مثلا میلیاردها تومان درآمد داری، به خاطر صدا، فقط صدا داری. مثلا تو زحمت کشیدی علاقمند به هنر بشی، علاقمند به گرافیک بشی، علاقمند به کامپیوتر بشی؟ نه، اصلا بچگی تو مهندسی مثلا در تو بود، مدیریت در تو بود. خب اینا از کجا آمده؟ اینا تو خلقت تکوینی میگه بوده، اینا تو تکوینی دیگه خدا داده، یک طوری الغا میشه که مثلا جبر بوده، دست من نبوده، خلاصه آره یک طرف خدا داده. و خب این کاری به درست و غلطی این مطلب نداریم، قبلا این بحثاشو کردیم. حالا سوال، اگر این روایات تینت هم همین باشه، یعنی خداوند تینتی آفرید از بهشت، فرض کنین تینت یعنی یه حالت تکوینی، یعنی خاک، قشنگ خاکه که این خاک از جنس همین خاکای روی زمینه و این خاک مثل ژنه، این خاک داره ژن هست، خود به خود در فردی که قرار میگیره، در مغز کسی، در قلب کسی، در فکر کسی که از این خاک قرار میگیره و اون خاک در این فرد قرار میگیره، به قول من پمپاژ انرژی میکنه، همش به این آدم انرژی خوب پمپاژ میکنه، این میشه خلقت تکوینی. این روایت اگه تکوینی باشه اینطوری میشه، دارم این رو توضیح میدم، انگار از این تینتی هست مال بهشته. چی هست؟ خب یک ذره، مثلا یک اپسیلونه. خب این اپسیلون خصوصیتش چیه؟ این مثلا بمب انرژی مثبته، مثلا در کسی قرار میگیره مثل یک آهن ربای، هر جا این فرد حرف خوب میشنوه میل داره، کار خوب میشنوه میل داره، کار بد میشنوه بدش میاد، کار بد میبینه بدش میاد. انگار یه تراشه‌ای در شما گذاشتن، یه ژنی در شما گذاشتن به صورت تکوینی، خاصیت اصلا مغزت و فکرت اینطوری شده که تو رو هدایت میکنه به سمت بهشت، بخواهی یا نخواهی بهشتی خواهی شد. چرا؟ چون از اون تراشه در تو هست. اون تینت رو بزن تراشه، اون تینت رو بذار ژن که بشه تکوینی، درست شد؟ این میشه جبر. یعنی سیستم فیزیکی تکوینی بدن تو طوری آفریده شده، مغز تو، فکر تو، قلب تو، که تو میل به بهشت داری. خب حالا چرا در تو این تراشه قرار گرفته، در شمر قرار نگرفته؟ مثلا میگه اون دیگه دست من نیست، دست خداست، خدا خواسته به من داده، من اصلا نبودم، همزمان با مبدع خلقت من هم من آفریده شدم، اون تراشه در من قرار گرفت، لذا من بهشتی شدم. هم اون فرد آفریده شد، تراشه جهنمی درش قرار، جن جهنمی درش قرار گرفت، جهنمی. این میشه جبر. پس جبر دو مرحله رو داره، یک، من نسبت به این تینت حالت سابقه نداشته باشم، دو، این تینت در من پدیده تکوینی باشه نه تشریعی. اگر این دو مرحله رد بشه این روایت میشه جبر، اما اگر این دو مرحله انجام نشه، به این معنا، یک، اینجوری بگیم، بگیم که این روایات ناظر به بخشی از مرحله خلقت تو هست، ابتدای ابتدای ابتدا نیست که اصلا تو هم آفریده شدی تینت بهش در تو قرار گرفت، تو خواستی یا نخواستی، اختیار کردی یا نکردی. یعنی ناظر به مبدأ نباشه، بگیم نه تو حالت سابقه ای داشتی، توانایی داشتی اختیار کنی طینت بهش را، توانایی داشتی اختیار کنی طینت جهنم را. و تو با اختیار خودت طینت بهش را انتخاب کردی. روایت از اینجا به بعده خدا طینت بهش را در تو قرار داد. انتخاب قبلش از مشکل حل میشه، مثلا روایت جبر نمیشه. دو، اگر اینها اصلا ناظر به خلقت فیزیکی نباشه، به این معنا که معنای این که تو از طینت بهش درت قرار گرفت با اختیار خودت درت قرار گرفت، نه یعنی بدن تو با بقیه متفاوت شد، مغز تو فکر تو متفاوت شد، نه، یک نور شرعی نه تکوینی، یک نور ایمانی، یک انرژی مثبت در تو ایجاد می شود. در حقیقت اون فضایی که روایت ساختن این هست، یک طینت نورانی هست، خلقت تکوینی تو هم هست. تو با اختیار خودت وقتی میگویی من کار خوب در، با اختیار خودت یک جا یک مورد میگی من رسول الله رو قبول میکنم، تو متصل میشی با اون طینت بهشت اولیه که قبل از خلقت تو بود، که تو روایت داره یک طینت خوبی خدا آفرید، طینت بد هم آفرید. همون عقل و جهل فرض کنید، عقل خدا آفریده، جهل هم خدا آفریده. تو اینجا هستی، تو پدیده تکوینی بدنت مثل بقیه است، تفاوت آنچنانی نه، تفاوت جزئی تکوینی دارین با هم. تو وقتی اختیار کردی به رسول الله بله بگی، با قبول کردنت و با اختیار کردنت یک رابطه ای بین تو و بین عقل ایجاد میشه. به همین اندازه ای که رابطه برقرار شد، نور عقل در تو قرار میگیره، مقدمه میشود، کمک کار میشود برای انتخاب خوب بعدی. اما هنوز تو بعدی رو خوب انتخاب میکنی یا نه؟ هنوز معلوم نیست، باز اونجا مختاری. البته طبیعتاً چون بله اولو گفتی، در دومی کار برای تو راحت تره، چون تو مسیر قرار گرفتی. اگه اون اول نمیگفتی، در مرحله دوم سخت‌تر بود. اگر روایت اینطور باشه که اصلا این روایت ناظر به شکلگیری وجود شرعی و تشریعی در توه، نه وجود تکوینی، اصلا کاری نداره تو مردی یا زنی، تو این زمانی یا اون زمانی، قد کوتاه یا قد بلند، کاری به فیزیک تو و نحوه استعداد تو اینا نداره. چه بسیار بهشتی هایی که انسان های به لحاظ ذهنی و فکری خیلی معمولی و سطح پایین، و چه بسیار جهنمی هایی که به لحاظ فیزیکی و جسمانی و استعداد بسیار نبوغ و سطح بالا، یعنی به لحاظ فیزیکی با هم متفاوت، این پایین اون بالا. اما این بهشتی اون به لحاظ شرعی که نگاه کنی کدوم بالاتره؟ این روستایی بالاتره، این بی سواده بالاتره، خیلی هم بالاتره. این روایات که اصلا اساساً صحبت آب مطرح شده، صحبت شوری مطرح شده، صحبت تینت مطرح شده، صحبت آتش مطرح شده، تمام اینها در عالم شریعته، نه در عالم تکمین. به این معنا که یک آتشی از جنس این آتش ما، نه، در عالم شریعت آتشی است، واقعا آتش در عالم شریعت. چیه؟ اون تکالیف الهیه، واقعا آتش سخته. ورود بهش، این زیر بار ولایت ولی خدا رفتن آتشه، میخواد بسوزونت، چون میخواد تو رو از بین ببره دیگه، تو رو میخواد آب کنه، استحاله کنه. تو باید دست از خودیت خودت برداری، مطیع یک کس دیگه بشی، تو استحاله میشی، کاری که آتش با تو میکنه. آتش ظاهری در عالم تکوین با بدن تو چیکار میکنه؟ کل اجزای بدن تو اصلا چیکار میکنه؟ جدا میکنه، آب میکنه، حکمی دیگه تو نداری، چیزی دیگه نداری از خودت. این آتش تکوینیه، با بدن تکوینی تو این کار رو میکنه. در عالم تشریع ما آتش داریم، آتش عالم تشریع هم با وجود تشریع تو این کار رو میکنه. یعنی تو باید انقدر پا رو خودت بذاری، خودتو هیچی کنی، هرچی ولی خدا میگه بگی چشم. این اصل آتشه. حالا به تو میگن وارد این آتش شو، اونجا بهت نشون میدن حقیقتشو. حالا سری داره، چرا اصلا عوالم متعدده، یک سرش اینه، باید اینو جدا بحث کنی، که در دنیا نمیشد این کار انجام بشه، چون دنیا قابلیت آشکار شدن حقایق درش نیست. باید عالم ذری می بود که حقیقت ولایت ولی خدا متمثل بشه برای تو، تو ببینی اطاعت مطلق از ولی خدا سخته، خیلی سخته. لذا ماها همه دیر رفتیم، انبیا زودتر رفتن، خود انبیا ما هم جلو عقب رفتن، چون دیدن کامل مطیع امیرالمومنین و پیغمبر بشن خیلی سخته، همون طوری که در عالم تکوین ورود به آتش سخته و اگه تو ورود به آتش بشی از بین میری، خودیتی برای تو نمیمونه، حکمت میشه حکم آتش، تو خودت در میگیری میشی سبب شعله ور شدن آتش، درسته یا نه؟ اونجا هم همینه، تو اگه بری تو ولایت ولی خدا هضم بشی، حل بشی، تو در حقیقت آتش ولایت ولی خدا رو داری شعله ورتر میکنی، ولایتش منتشرتر میشه به شرطی که تو تسلیم باشی. و این خیلی سخته، واسه خودت بگذری، از تمام خودیتای خودت باید بگذری، درسته تا اینجا؟ خب حالا این آتش اگر این فضای روایت، من دارم فقط در حد احتمال مطرح میکنم ها، که با این احتمال اصلا این روایات سامان پیدا میکنه و شکل دیگری پیدا میکنه. اگر امام دارن میگن تینت، اگر دارن میفرمایند که آب، اگر دارن میفرمایند آتش، اگر دارن میفرمایند که گوارا، شور، ملح، بدبو، عجاج، امثال این، این تعابیر تمام تعابیر مربوط به عالم شرعشه، نه عالم کون. به تکوین تو کاری ندارن، که تو رو تکوینن از یک تینت خوب بیافرینن که نتیجه میشه تو مجبوری که خوب بشی، نه، تینت شرعیه، این خاک خاک شرعیه، زمین زمین شرعیه، آسمان آسمان شرعیه. چرا؟ به چه دلیل حالا این احتمال میاد به ذهن؟ چون تمام نظام این روایات همه صحبت از بهشت و جهنم و عاقبت به خیر شدن و خوب و بد و نور و ظلمته. اصلا لسان کل این روایات لسان عالم شریعته، نه لسان عالم تکوین. یه وقت امام میفرمان که آقا خورشید اینطور آفریده شد، خب این لسان تکوینه. گیاه ها اینطور شدن، اینطور بودن، اینطور شدن، حیوانات فلان بود، مثلا فرمود گاو وقتی که یک عده پرستیدنش از شرم خدا سرش افتاد پایین، برای همین گاو ها رو میبینی سرشون پایینه، تو روایت داره. خب این ناظره به ارتباط عالم تشریع و تکوینه، در شریعت یک اتفاقی افتاده، مردم گاو پرست شدن، گاو خجالت کشیده شده سرش پایین افتاده، همه گاو ها انقدر این سرپایینی مونده شده جن، یعنی شده در عالم تکوینش، شده در عالم تکوینش اثر گذاشت، سرشون پایینه. یه وقتی هم از ناظر به تکوینه، امام مثلا میفهمه در بدنت مثلا 366 تا رگ داری، ناظر به همین بدن ظاهریه، میفهمه مثلا به بخوری قلبت قوی میشه، همین قلب قوی میشه، همین قلب سنوبری، درسته؟ اما یه جایی میفرماد که قلب مراد اون قوه تمیز دادن بین حق و باطل، اون دیگه این قلب سنوبری نیست دیگه، اونم اسمش قلبه، اونم اسمش قلبه، همونطوری که این قلب ظاهری خون کثیف از خون تمیز جدا میکنه و پمپاژ میکنه امثال این کارها، قلب در عالم شریعت هم میشه همون عقل که همین کارو میکنه، خوب از بد تشخیص میده. لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید، که در قرآن هست و در روایات هست، قلب در عالم شریعت که دیگه قلب در عالم تکوین نیست. این البته یک بحث مفصلی است که حالا میگم اگه بخوام وارد بشیم خیلی طول میکشه. به طور کلی تمام الفاظی که در قرآن هست در عالم تکوین نمونه در تشریع داره، و تمام الفاظی که در تشریع هست نمونه در تکوین داره. من یکی دو تا مثال خیلی واضح بزنم، مثلا فرض کنید رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، جنبه شرعیشون که رسول خدا هستن، این جنبه تکوینی هم داره. جنبه تکوینیش چیه؟ در من عقل، فهمیده عقل رسول خداست، از درون حجت خداست از درون. خب عقل در درون من یک چیه؟ تکوینیه، هست، یه قوه تشخیصه که من میتونم باش خوب تشخیص، همونطوری که رسول الله در عالم بیرون چیکار میکنه؟ حق از باطل مشخص میکنه، جدا سازی میکنه. عقلم در درون من این کارو میکنه. شمس همینطوره، شمس در عالم بیرون همین خورشیده، در عالم شریعت رسول الله، درست شد؟ تو روایات زیاد داریم دیگه و امثال اینطور عموم. حالا این روایات هم مستثنا از اون قاعده نیست، میتونه نار بفرماد امام، نار شرعی، تینت تینت شرعی، قلب قلب شرعی، تمام اینا که فهمید قلبش از علیین آفریده میشه، نه این قلب سنوبری از علیینه. یعنی مثلا شما قلب، البته اینو بگم ها، اون باطن مؤمن به مرور زمان روی بدنش هم اثری میگذارد، یعنی مؤمن اگه مؤمن کامل و قوی باشه قطعا فیزیک بدنش هم متفاوت، تفاوت‌هایی خواهد داشت با فیزیک بدن یک انسان کافر. مثل که همین مثالایی که میزنن که ژاپنی که رو آب امتحان کرد، رو گیاه امتحان کرد، حرف زشت زد، حرف خوب زد، اون مثلا بهتر رشد کرد این که، اما به لحاظ اصل فیزیک تفاوتی با هم ندارن، قلب این کافر مثلا این قلب انسانه، لذا از لحاظ فقهی هم جایزه قلب کافری که زن مثلا داره میمیره، مرگ مغزی شده، چنین شده، چنان شده، بالاخره به هر دلیل درآوردن، شما برده بزنید تو قلب یک مؤمن، میتونی پیوند بدی. فتوای هم بود تازگی، چقدرم سر صدا کرد، فتوای حضرت آیت الله سیستانی درست هم بود کاملا، بزرگان دیگه هم فتوا دادن، کسایی که سرشون میشد فقه و فهم درست فتوا، همین فتوا رو دادن. آقا قلب خوک دریاریم پیوند بدیم به انسان، اشکال داره؟ گفتن نه چه اشکال داره، آقا خوک نجس العینه، باش مشکل نداره. حالا این قلبش اومد روی این مؤمن، این مؤمن دیگه نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، میل داره عرق بخوره، میل داره مثلا، نه همون سیستمو داره. چرا؟ چون این قلب، قلب چیه؟ تکوینیه. اما اگه قلب تشریعی یک کافر رو برداری، فرضاً بشه جابجا کرد، قلب تشریعیشو چی میشه؟ خب کافر میشه مؤمن. قلب تشریعیشو جابجا کنی کافر میشه، چون قلب تشریعی او به چیه؟ به ظلمت دیگه، پر از ظلمت دیگه، حق و باطل رو بالعکس میبینه. خب اون اگه برداری، فرضاً اگه بشه جابجا کرد مثلا، برداری بذاری به این، به مؤمن، مؤمن کافر میشه. مال مؤمن رو بدی به او، کافر، اون یکی مؤمن میشه. پس این در روایات زیاد این موضوع که الفاظی که در عالم تکوین هست نمونه تشریعی در درون داره، الفاظی که در تشریع است نمونه بیرونی در تکوین داره. سنوری هم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، ما آیاتمون رو هم در آفاق نشون دادیم هم در انفس. چرا تمام این آیات که با هم، هم در آفاق هستم در انفس؟ برای اینکه بدونن که انه الحق، برای اینکه به حقانیت خدا برسن. ملاک عالم شریعته، ولی بالاخره آیات تکوینی هست، آیات تشریعی هست، نمونه های بیرونی هست، نمونه های درون انسانی هست و امثال اینها. خب اگر فرض کنیم که این روایاتی که صادر شده ناظر به اولا بخشی از عالم خلقته و بعدشم ناظر به جریان چی هست؟ شریعته. خب ما میبینیم دقیقا همینه، یعنی حتی همین عالم دنیا دقیقا تنزل همون عالم ذره، نه اینکه اینجا خودش همون عالم ذره ها، نه، ولی دقیقا تنزل همون عالم ذره. برای همین فهمیدن کسی که در عالم ذره چنین کرد اینجا هم همینو میکنه. چرا؟ چون این ظهور اونه، میتونه تغییراتی بده، میتونه اگه در ایمان قوی تر بشه، اگه در کفر تضعیف کنه کم کنه، درست شد، یا از کفر برگرده مؤمن بشه. اما این عملا تنزل همون عالمه، اون عالم قویه، اینجا بود، کامل اینجا بود و در اونجا او خودش همونطور که اینجا با اختیار خودش انسان غیبت میکنه، سر مردم کلا میذاره، مال مردم میخوره، به ناموس کسی خیانت، مگه با اختیارش نمیکنه؟ مگه نمیفهمه کار بدیه؟ چرا اینجا منتها اینجا در دنیا نمیفهمه که خیانت به ناموس کسی چقدر بده؟ اونجا بهش نشون دادن و کرد، درست شد، در اون عالم حقیقتش آشکار شد به شکلی. پس اگه این الفاظ همه ناظر به الفاظ شریعت باشه، خب این اصلا شکل دیگری پیدا میکنه و روایت اصلا از اون فضای جبر و نمیدونم حتی تا یه حد زیادی از اون تشابه در میاد که انسان بگه آه این روایت متشابه، ما هیچی نمیفهمیم، اصلا دوروبر این روایت نری. اتفاقا انسان میبینه بسیار زیباست. برای همینم امام اول این حدیثی که میخوایم از این باب بخونیم، امام باقر علیه السلام فرمود لو علم الناس کیف ابتداء الخلق ابتداء الخلق ما اختلف اسنام، اگر مردم میدونستن ابتداء خلقت به چه نحوه، اون اولش چجوری انجام شد، چطور انسانها در اون مبدأ وجودی در عوالم گذشته انسانها خودشون با اختیار خودشون چیکار کردن، الان دیگه اختلاف نمی کردن، دعوا نمی کردن. حالا اختلاف های مختلف، چرا من اینجا به دنیا آمدم اون اونجا به دنیا، چرا من اون یکی زنازاده شد این که حلال زاده شد، چرا این در این کشور اون در اون کشور، چرا این در این زمان اون در اون زمان، و چرا من مرد شدم چرا زن شدم، چرا حیوان نشدم چرا انسان شدم، چرا من در درجات ایمانی عقبم، چرا چیزی که من میفهمم درسته و اون نفر دیگه نمیفهمه، چرا نمیفهمه؟ توقع نباید داشته باشه او بفهمه. میگه مگه ما نمیفهمیم تشیع حق خدا، چرا سنی ها ایمان نمیارن؟ میفهمد اگه ابتدای خلقت رو میدونستی الان اختلاف نمیکردی که چرا، سوال برات پیش نمیامد، چون میفهمید که این فرد خودش قابلیت خودش اینطور انتخاب کرده، نخواسته. همونطوری که تو میگی آقا چرا نخواسته، میگم حالا فعلا تو همین دنیا ببین چطور کارهای بد و انسان با اختیار خودش قشنگ انتخاب میکنه، اونجا هم همینطور بود، منتها در بعدی ابعادی وسیع‌تر و عمیق‌تر و واضح‌تر آشکار شده. لذا در روایت حالا میرسیم میبینیم آتش که به پاشد گفته خب ما میترسیم نمیایم داخل، شما دیدی که رفتن، خدا داره میگه برو تو، خدا داره دستور میده. اونجا دیگه شک نبود که خدا داره میگه، اینجا تو شک داری که این حدیثا صحیح السند است، نمیدونم صحیح السند نیست، این قرآن معناش این است معناش اون است، هر مفسری یک چیزی میگوید، آیا چنین آیا. اونجا این خبرها نبود که اونجا کافر بگه نه من نفهمیدم خدایی هست یا نیست، دلیلای برهان نزد نقص داره. اونجا واقعا بهش نشون دادن فهمید خدا هست، و اگر صدا آمد برو آتش، فهمید صدای خداه و فهمید این درسته باید بره، ولی نرفت. چرا ترسید؟ گفت این آتش من نمیرم توش، و دستور خدای باید بری. اولین نفری که رفت پیغمبر بود، شد افضل مخلوقات، افضل مخلوقات بود، افضل مخلوقاتش اونجا آشکار شد. پیغمبر اولین نفر رفت، چون دستور خداست، خدا میگه برو، تمام رفت، سرد شد. بعد یکی که انبیا، ائمه و انبیا و به تناسب درجات و مؤمنین به تناسب درجات رفتن، هی میدن ای اینا نمیسوزن، اونا از بیرون نگاه میکنن اینها نمیسوزن در این آتش، فهمیدن که آتش سرد شده. باز اومدن برن تو، دو مرتبه گفتن خدای به ما مهلت بده، دو مرتبه اومدن برن داخل، دو مرتبه ترسیدن و نرفتن. وقتی که اینطور کردن دو بار سه بار، هی خدا به اینها مهلت داد، هی انجام ندادن، زیر بار نرفتند، اونجا فرد بنای خودش رو به این گذاشت که من وارد این آتش نمیشم. بعد که وارد آتش نشه، حالا اینا در روایات دیگه و مسائل دیگه بدونیم، داستانش رو بدونیم به چه شکل از کلیت تصویر. بعد اینها دیدن که خداوند تبارک و تعالی به اونایی که رفتن وارد اون آتش شدن چه کراماتی کرد. اوه 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 چه خوبی هایی، حسد اینها بیشتر برانگیخته شد. گفتن خیلی حالا که ما نیومدیم، شما اومدین، کارم تمام شد. به جایی که بگن حالا که تو اینقدر کمالات داری، ما میایم اطاعت تو رو میکنیم و با تو دوست میشیم، گفتن با تو دشمنی میکنیم، حسادت کردن، که در آیات قرآن هم داره، روایات هم داره. من فقط برای اینکه کلیت این داستان و فیلمش، فیلم ویدیوییش درست بشه دارم میگم، که تو ذهن‌ها درست جا بگیره ان شاء الله، اگه درست بگیم خودمونم، خدا کمک کنه. این شد که اونا حسادت ورزیدن. وقتی حسادت ورزیدن، بنیان وجودیشون، حالا شما رو از اون تینت جهنم، شما تناسب با چی داری الان؟ با این کارهایی که کردی، با این اختیارهایی که کردی، حالا تناسب با جهنم داری یا بهشت؟ با جهنم. طبیعتا باید از اون تینت جهنم درت قرار بدن، یعنی باید ظلمت در تو قوی تر. تو با این سرمایه تاریک وارد دنیا میشی، قبلا خود سرمایه خودتو تاریک کردی، سیاه کردی، با این وارد میشی. طبیعتا وقتی وارد میشی بیشتر میل به چی داری؟ به بدی ها و به برابری با حق و به گناه و به چنین و به چنان. لذا امام فرمود به خاطر همین اصل طاعت و معصیت در اونجا ثابت شد. اینجا که آمدن دیگه نمیتونن عوض کنن، یعنی مشکله، خیلی مشکله که عوض کنن. اینجا دیگه ظهور اونجاست. تو دنیا رو خیلی جدی نگیر اصلا. فرض کن دنیایی در کار نیست، امتحانا انجام شده اصلش. حالا دنیا چرا است یک بحث دیگه ایه، ولی عملا طبق روایت فرض کن تکالیف انجام شده و تمام هم شده، هر کی راه خودشو انتخاب کرده. ای خب من کدوم راهو انتخاب کردم؟ همین راهی که داری میری، همین انتخاب کردی. بری کجا میری؟ من دارم به سمت بدی میرم، عوضش کن. میشه؟ بله میشه، سخته ولی باید بکن، میشه. اگر نمیشد خدا در این دنیا انبیا نمیفرستن. لذا اینه که بزرگان گفتن آقا عالم زر و عالم تینت نسبت به عالم دنیا حالت ایجاد اقتضا است، نه علیت تامه. اقتضا داری که به این سمت بری، اقتضا داری که به اون سمت بری. اهل ایمان هم باید سعی بکنن، چون نمیدونه که واقعا تینت من از کدوم طرفه، که باید سعی کنه ایمانشون نگه دارن. اهل کفر هم باید سعی کنه دست از کفرشون بردارن، چون در اونجا هم افرادی بودند که اول کافر بودن بعد مؤمن شدن، افرادی هم بودن که مؤمن باشن بعد دست از ایمانشون بردارن، یا منافق باشن. من نمیدونم از کدوم دسته ها هستم که الان در این دنیا. لذا تکلیف تو این دنیا ازت برداشته نمیشه. تو باید الان میفهمی خوبی چیه، باید انجام بدی. ولی بدان که اصل طاعت و معصیت جای دیگه، در یک عالم دیگه به حقیقت انجام شده. لذا خداوند نمیاد بر اساس عالم دنیا کسی رو عذاب کنه. واقعا تو عالم دنیا طرف نمیفهمه خدا هست یا نیست، برهان نظم برش اقامه میبینی نشود. اگه دیدی یک کسی خیلی اصرار داره من واقعا بینی و بین الله چنین چنان، من رفتم تحقیق کردم نفهمیدم شیعه حقه، فرزنم که راست بگه، فرزن یک درصدم که راست بگه، این خب خیلی خب تو دنیا نفهمیدی، تو عالم زر که فهمیده بودی، که اونجا که دیگه نفهمیدم نداره. لذا اگر خدا کسی رو برد جهنم به خاطر که تو سنی بودی، مسیحی بودی، اگر برد که تو جهنم چون مسیحی بودی، یهودی بودی، بیدین بودی، نیومده بر اساس امتحانای ضعیف و سطح پایین دنیا نمره بذاره. تو دنیا همه این یک دین داره، اون یک مردم درگیر پولن، درگیر زندگین، درگیر زن و بچه، هزار جور مشکلات داره. ولی عالم زر اینطوری نبوده، که عالم زر محض امتحان آفریده شده، محض بروز حقایق و آشکار کردن واقعیت‌های وجودی آفریده شده. اصل امتحان اونجاست. واقعا هم نگاه به دستگاه الهی که بکنیم باید اینطور باشه، یعنی عالم دنیا قابلیت این که همه حقایق درش واقعا اونقدر منکشف بشه نیست، پس باید عالم دیگه ای باشه که قشنگ خدا در اون عالم حق و باطل رو واضح کرده باشه، به ما هم قوه فهم درست داده باشه، اختیار کامل هم داده باشه. اون عالم اسمش عالم ذره، اون اسمش عالم تینته، حتی عالم تینت بعد از عالم ذره، یعنی به این معنا که البته عالم تینت قبل از عالم ذره، قرار خلقت ما از تینت بهشتی یا جهنمی بعد عالم ذره به یک معنایی، یعنی اول تینت خوبی هست، تینت بدی هست، عالم ذری هست، ما در عالم ذر قرار میگیریم، خوبی رو انتخاب میکنیم، بعد ما آفریده میشویم از تینت بهشت. این آفریده شدن یعنی قرار گرفتن نور شریعت در شما. اینجا که خدا میگه من آفریدم تو رو از اهل جنتم، را از تو آفریدم ای تینت، ای تینت سمت راست، ای تینت خوشبو، من اهل بهشتم را از تو آفریدم، این آفریدن نه، این مبدع وجود خلقت تکوینی، یعنی آفریدم در او نور ایمان را. خیلی این روایات داره ها، این من حالا دارم گزارش میدم، رد میگه کسی گوش بده بعدا بگه اینا از کجا داره میبافه اینا رو، نه به باف به باف نیست، اینقدر روایات داره، جلسات باشه وقتش باشه انسان توضیح مفصل بدیم که مؤمن از یک نوری آفریده شده، اون نور همون نور ایمانه واقعی هم هست، یعنی شما وقتی اذان و اقامه میگی واقعا نور ایمان درت ایجاد میشه، وقتی لبیک یا رسول الله میگی، لبیک دعای الله میگی، واقعا نور ایمان در تو ایجاد میشه، نور جدید ایجاد میشه. کافری که مسلمان میشه به چی مسلمان میشه؟ به شهادت مسلمان میشه، واقعا یک نور جدید درش ایجاد میشه، قبلش ظلمت بود. این نور چیه؟ این نور خدا آفرید. این چیه؟ این همون، فرض کنید مثلا برای مثال میگم، این همون تینت هست، انگار خدا الان بگه من تو را الان از تینت اهل بهشت آفریدم، نه به تکوینت کار نداره، تکوینت بود، بدنت بود، قلبت داشت میزد قبلشم، بعدی هم که اشهد ان لا اله الا الله گفتی نبضت فرقی نکرد، به تعبیر من بدنت همون بدنه، قیافت یه دفعه مثلا قیافه خوک نبود تا قیافه انسان بشه، نه قیافت همون قیافه همون آدمی، ولی الان در تو آفریده شد یک چیز جدید، مثل اینکه نبودی بود شدی، ایمانم در تو نبود بود شد، ایجاد شد. لذا این تو این روایت که داره آفریدم قبل خلقت خلق، بعد آفریدم خلق، این همه خلقتش تشریعیه، قبل اینکه خدا مخلوقات را در عالم شریعت بیافریند، به کسی نور بدهد یا ظلمت بدهد، اول باید ایمان را بیافریند، کفر را هم بیافریند، بعد این انسان ها را بیافرینه به نحوی که این انسان ها بتونن کفر را انتخاب کنن، ایمان را انتخاب کنن، بعد که انتخاب کردن خدا میگه حالا ای انسانی که خوبی را انتخاب کردی، تو را از این ایمان، از این تینت ایمان، تینت نور میافرینم، ای کافر تو را حالا میافرین، یعنی کجای تو را میافرینم؟ شریعت تو را، جامعه شرعی تو را میافرینم. این اجمالی از این ماجرا، تا حالا این روایات این باب را هم انشاءالله بخونیم تا این مطلبی که عرض کردم مشخص بشه انشاءالله. حدیث اول این باب از امام باقر علیه السلام، حضرت فرمود لو علم الناس کیف ابتداء الخلق ما اختلف اثنان، اگر مردم علم داشتن که چگونه هست ابتداء خلقت، دو نفر با هم اختلاف نمی کردن. بعد حضرت ادامه دادن خداوند تبارک و تعالی قبل این که خلق بکند مخلوقات را فرمود کن ما ان عذبن، اینجور فرمود، فرمود باش، چون خداوند کن فیکون ایجاد میکنه دیگه، فرمود باش آب گوارا، خلق میکنم از تو ای آب گوارا بهشتم را و اهل طاعتم را، و خداوند فرمود باش آب شور بدبوی گندیده، خلق میکنم از تو آتشم را و اهل معصیتم را. سپس خداوند این دو آب را امر کرد، پس با هم مخلوط شدن. بخاطر، دقت کنید اینجا چی میفهم؟ فرمود به خاطر همین مؤمن کافر به دنیا می آورد و کافر مؤمن، یعنی موضوع خلط تینت ها موضوع تکوینی نیست، مؤمن از کافر می آید بیان. تکوینن همون جنه، جن کافره میاد بیاد، تکوینن با هم یکی هم باشن، این نظام خلقت کاری به تکوین نداره، این کاری به تشریع داره. لذا شما می بینی که گاهی کافر کافره، بچهش هم ملحق به کفاره، ولی به لحاظ فیزیکی و جسمانی، ولی بچه ایمان میاره، این بچه‌ای که ایمان آورد به لحاظ فیزیکی از کی آفریده شده؟ از نطفه کافر، از همون مواد آفریده شده، اما به لحاظ شرعی از کجا آفریده شده؟ از اون تینت شرعی دیگر. ببینید، یعنی میخوام بگم اگه فضای روایت با توضیحاتی که عرض کردم نگاه کنید، میبینید کاملا همین فضای موضوع شریعته. لذا امام سریع فرمود به خاطر همین، یعنی به خاطر این، تو بفهم لحن کلام من کجاست، موقع کلام من رو بفهم. به خاطر همین مؤمن کافر به دنیا میاد، کافر مؤمن. سپس خداوند اخذ کرد، گرفت تینتی از روی زمین را. پس این تینت را به شدت دلاکی کرد، یعنی فشار داد و به هم زد، مثل که توی شیر رو داخل اون خیک ماست و فلان اینا قرار میدن میزنن محکم، اون تینت رو قرار داد و به شدت زد و از اون تینت فاذاهم کالذره یدبون، یک چیزهایی مثل زر کوچک، مثل مورچه، بیرون آمدن و شروع کردن به حرکت کردن. پس خداوند به اصحاب یمین فرمود الی الجنت به سلام. خب اینجا باز دقت بکنید چطور شد یه دفعه، چون امام تمام ماجرا رو مفصل که نمی‌فرمه. خب فرمود آبی پس خوب بود، یه تینتی هم بود، یه آبی هم بود بد بود، اینها با هم مخلوط شد، این سه تا با هم طبیعتاً تینتی شد، آمیخته از آب خوب و آب بد. اون تینتی که با آب خوب آفریده شد که خودش هم تینت خوبی بوده، تینتی هم که از آب بد با آب بد مخلوط شد، تینت بدی هم بوده، اینا با هم همه با هم مخلوط شد. خدا اینا رو زد، اینجا چه اتفاقی افتاد؟ اختلاط تینت ها شد. پس اینا یک مرحله قبل اختلاط تینت ها دارن، مرحله صفائشون، مرحله خلوصشون. یک مرحله دارن داره اختلاط تینت انجام می شود، این هم یک مرحله. یک مرحله خروج هم دارن، یعنی اختلاط تینت ها برداشته میشه. وقتی اختلاط تینت ها برداشته میشه، هر کدوم طرف میرن، خوبا طرف بهش میرن، بعدا طرف جهنم. امام سه مرحله رو فرمودن قبل، دقیقا تو این حدیث تا اینجا ها. اینا رو باید انسان دقت کنه دیگه تا بفهمه، یعنی مرحله قبل اختلاط تینت ها، مرحله هین اختلاط تینت ها، بعد اختلاط تینت ها، که تینت ها دو مرتبه از هم جدا میشه. لذا اینجا فاذاهم کالذره یدبون، اینا مثل ذراتی شروع کردن به راه رفتن. خداوند به اصحاب یمین فرمود که برید به سمت بهشت، یعنی اختلاط تینت ها رو میخوام چیکار کنم؟ جمع کنم، تمام کنم. حالا شما میخواد تینتتون خوب بود، شما باید جدا بشید برید به سمت بهشت. درست شد؟ اینا مرحله قیامته، مرحله رجعته، مرحله بعد از اینکه سیر نزول تمام شده، تو دنیا تمام شده، حالا یا در رجعت قرار گرفتن یا در عالم قیامت. ولی امام دارن گزارش کلی از کل نظام خلقت از ابتدا تا انتها رو میدن، یعنی اصل خلقت کن ما ان ازبن کن ما ان ملحن اجاجن رو توضیح دادن، مبدا خلقت رو. خاکی از زمین گرفته شد، اینها در هم زده شد، اختلاط تینت ها هم توضیح دادن. محل نهایی خلقت هم جدا سازیه تینت ها از همه، دو مرتبه برگشت ترجیح به اصل خودش، اینا دارن توضیح میدن در قالب جملات کوتاه. همین نظام شریعت رو دارن توضیح میدن کلا. درست شد؟ و خداوند به اصحاب شمال هم فرمود به سوی نار، شما هم به سمت جهنمی، جهنم هستین و برای من فرقی نداره. سپس خداوند امر کرد، کجا سپس خداوند امر کرد؟ در همون عالم قبل دیگه، نه در قیامت. سپس خدا در همون عالم امر کرد، یک آتشی برافروخته شد، به اصحاب شمال فرمود که برید داخل، اینا ترسیدن. به اصحاب یمین فرمود برید داخل، اینا داخل شدن. خداوند به آتش فرمود برد و سلام باش. وقتی اینا وارد شدند دیدن این چی آتش خوبیه، چه فضای ولایت، فضای خوبیه، فضای مثلا عبودیت بندگی خدا خوبه. آتش هم برد و سلام شد. به اصحاب شمال فرمود که اصحاب شمال وقتی دیدن سرد شد گفتن خدای به ما وقت بده، خدا فرمود وقت میدم، داخل شد. بازم رفتن داخلشان ترسیدن، دیگه وارد نشدن. امام فرمود اونجا طاعت و معصیت ثابت شد. چه کسی طاعت میکنه، چه کسی معصیت میکنه، اونجا ثابت شد. درست شد؟ فلا یستتی هاولا ان یکونو من هاولا ولا هاولا من هاولا. دیگه وقتی اونجا طرف قبول نکرده که جز خوب ها باشه، دیگه نمیتونه جز خوب ها باشه. قبول نکرده جز بد ها باشه، دیگه نمیتونه جز بد ها باشه. نمیتواند، یعنی بسیار مشکل است. لا یستتی، این از این. حالا یک نکته ای من گفتم، گفتم توی این عبارات امام هم مبدا خلقت رو گفتن، هم منتهای خلقت. ممکنه کسی بگه آقا کل این روایت ناظر به همون عالم بود، که اونها از اون وقتی که خدا اون خاک رو مخلوط کرد و چنان، اینا مثل زر خارج شدن. به اصحاب یمین فرمود به سوی بهش، به اصحاب جنت هم فرمود، به اصحاب جهنم فرمود به سوی آتش. بعد آتشی به پا شد، این همه مال همون عالمه. منم هم نگفتم که امام دارن از عالم قیامت، یعنی دارن این قسمت تو قیامت انجام میشه. اونجا خودش مرحله صفاء طینت ها و اختلاط و جداسازی ها انجام شد تو خود همون عالم زر، درست شد؟ ولی اون قسمت جداسازیش نمونه برای قیامته. غرضم این بود، نه اینکه قیامت رو امام یه دفعه دارن این وسط میرن به قیامت. اینم حالا توضیح گفتم تو ذهن آمد بگم. حدیث دوم از زراره میگه که فردی از امام باقر اسلام سوال کرد از این قول خداوند، و از اخذ رب بک، به یاد بیار زمانی رو که خداوند پروردگار تو گرفت از بنی آدم از پشت‌های ایشان ذریه ایشان را. دقت کنید، از اخذ رب بک من بنی آدم من ظهورهم، نه من آدم، من بنی آدم، از همه بنی آدم، از پشت‌های همه بنی آدم فرزندان اینها رو بیرون کشید. این خودش یک نکته مهمیه، در بحث‌های تفسیری بماند، فقط توجه به این نکته داشته باشین. نه از حضرت آدم گرفت کشید بیرون، از همه بنی آدم خداوند از پشت اونها ذریه‌شون رو بیرون کشید. و اشهدهم علی انفسهم، اینها رو بر خودشون شاهد گرفت. ببینید مقام شهادته، مقام شهوده، مقام کشفه. اینا رو شاهد گرفت خدا، خودشون شهود بر خودشون، چون حقایق آشکار شد. بعد خداوند فرمود الستو به رب بکن، آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتن بلا. چرا؟ همه دیدن خدا، خدا خداست دیگه، همه فهمیدن، حجت بر همه تمام شد، به وضوح دیدن. خب فقال و ابوه یسمع، امام باقر علیه السلام فرمود و امام سجاد میشنوید که امام باقر فرمود پدرم به من حدیث کرد که خداوند گرفت قبضه ای از خاک تربتی که آدم از او خلق شده، اون تربت را گرفت، آب گوارای خوشمزه ای بر او ریخت. گفتم اینا اگر اینا همه خاک و آب ظاهری اگر نیاد بزن و اون خاک و آب شرعی بیاد، درست شد؟ میبینیم متناسب با عالم انبیا داره صحبت میشه. تربتی که آدم از او آفریده شده تربت نبوته. چرا آدم از تربت نبوت آفریده شده؟ چون آدم به اندازه یک نبی بسیار صاحب عظمت لبیک به رسول الله گفت. چون لبیک قوی گفت، باید جنبه آب و خاک در او باید به اندازه نبی قوی باشه. لذا آدم قرار خلق بشه به عنوان نبی، نوری که قرار درش قرار بگیره که یک جنبه خاکی داره، یک جنبه آبی داره، یعنی جنبه خاکی میشه یبوست و برودت، و آب میشود رطوبت و برودت، که هر دوی اینها مقام اطاعت محضه، تسلیم پذیریه، از خود حرف نشن. خاک حرکت داره؟ خاک حرکت نداره اصلا. خاک در مقابل شما اصلا هیچ حرکتی نداره. آب حالتش انفعال مطلق نیست، به هر شکلی در میاری در میاد، همینطوره دیگه. آب درسته به شکل ظرف در میاد. یه کسی بخواد شیعه کامل باشه، کامل مطیع اهل بیت باشه، باید آتش باشه یا باید آب باشه؟ باید هوا باشه که از دست در بره یا باید خاک باشه تکون نخوره؟ آب و خاک تناسب کامل با عبودیت داره. لذا لقب امیرالمومنین چیه؟ ابو تراب. ابو تراب. چرا پدر خاکه؟ یعنی پدر شیعیان. چون خاک کامل متواضع محض، پایین محض نسبت به امیرالمومنین. چرا آب؟ فرمودن خدا شیعیان ما رو عجین کرد به آب ولایت ما. چرا ولایت آبه؟ چون دوستی دیگه، دوستی هستن تو هر حرفی از خود ندی، کامل مطیع، کامل منفعلی. کسی که عاشق کسی باشه چه حالتی داره؟ مثل آب، به ظرف او در میاد، به شکل او در میاد. پس آب و خاک یعنی تسلیم محض و انفعال محض. حالا قراره یک نبی بزرگ آفریده بشه، خاک و آبش باید چجور آبی باشه؟ باید خاک و آبی باشه که متناسب با نبوت این باشه. پس خیلی خاک و آبش باید واقعا تسلیم و منفعل باشه، خیلی خوشبو، خوشمزه، خوشطعم، درسته؟ باید اینطور باشه دیگه خاک و آبش. حالا چرا خدا آدم رو از این خاک و آب آفرید؟ چون او با همین حالت واقعا لبیک گفت به رسول الله، دید خیلی قوی، گفت خدا، گفت تو از این خاک و آب اینطور میآفرینم. که واقعا هم حضرت آدم نسبت به ائمه ما بسیار مطیع بود دیگه، برای همینم پشتش محل ظهور انوار ائمه شد. حالا دیگه ما یک کسی اینجا این مسائل گوش میده، نگه آقا اینا چیه، آقا اینا چه حرف، آقا اینا خیلی حرف داره، خیلی حدیث داره، خیلی مسائل باید کنار هم گذاشته بشه. بشنوید، بالاخره بشنوید، این حرف هم هست. حالا یکی از قبول نکرد نکنه، درست شد؟ یکی از قبول هم نکرد نکنه. اینجا میفرماد که بله، سپس 40 روز اون آب رو بر اون خاک خدا رها کرد. آب عالی، خاک عالی، امتزاجش هم به کمال. 40 روز این عدد کماله. به 40 روز این جنبه اطاعت حضرت، ولایت حضرت آدم نسبت به ائمه ما رو کامل کرد. چون قرار مبدا عالم بشریت بشه دیگه، کار بزرگی میخواد حضرت آدم بکنه، باید خیلی به کمال برسه. 40 روز که عدد کماله. سپس بر اون تینت یک آب شور بدمزه گندیده، اونم 40 روز به کمال، که از او دشمنان طبیعتاً آفریده شدن. پس تا اینجا چی شد؟ یک تینتی با یک آبی خیلی خوب با هم ترکیب شد 40 روز، یک تینتی هم با یک آبی خیلی بد 40 روز با هم ترکیب شد. اون طبیعتا میشه تینت انبیا و حضرت آدم و بزرگان، اون میشه تینت کی؟ تینت بدها و خیلی ائمه طاغوت و اینا. حالا از این وسط میخواد چی بشه؟ میخواد اختلاط تینت ها رخ بده. حضرت محمود زمانی که این خمیر شد، حسابی این تینت خمیر شد، خداوند گرفت این تینت ها رو، فعرکه ها ارکن شدیدا، حسابی اینها رو به هم زد. لذا شما ما من صفت خوبن، هیچ صفت خوبی پیدا نمیکنید اهل خوب، اهل ایمان، الا که در کفار هست، و هیچ صفت بدی پیدا نمیکنید در کفار که در مؤمنین هم هست. این چون ارک شدید منظور اینه، گول نخور. اگه یک ناسبی دیدی گریه میکنه، انفاق میکنه، چنین میکنه، گول نخور، جوهره وجودیشو به دست بیار. اگه اون طرف یک مؤمن دیدی گناه میکنه، زنا میکنه، شراب میخوره، گول نخور، جوهره اصلیشو به دست بیار. چرا؟ چرا از این مؤمن آخه این گناهان کبیره باید سر بزنه؟ به خاطری که ارکن شدیدن، خیلی محکم این چیزا به هم، تینت ها با هم اختلاط پیدا کرده. درست شد؟ مس تینت ها انجام شده. فخرجو که از زر من یمینه ای و شماله، مثل ذره ها و مورچه های از راست و چپ بیرون زدن و خداوند همه را امر کرد که در آتش واقع بشن. اصحاب یمین وارد شدن و بر اونها برد و سلام شد آتش، و اصحاب شمال ابا کردن و وارد نشدند. اینم یک حدیث. حدیث آخر این بابم بخونم، چون توضیحات دیگه داده شد ولی جلسه طول کشید، اشکالم نداره دیگه این باب تمام بشه. از امام صادق علیه السلام، حضرت محمود خداوند زمانی که اراده کرد آدم را بیافریند، یعنی چیه آدم را بیافریند؟ طبق توضیح دادیم جنبه شرعی حضرت آدم، نه بدن حضرت آدم، نه خلقت تکوینی، نه مبدع وجود حضرت آدم که خدا هم خواست بیافرینش، از همون اول خوب آفریدش، یعنی بدون هیچ امتحانی، بدون هیچ سابقه، این نیست. آدم آفریده شده، درش هم چیزی قرار داده شده که بتونه آدم بشه و بتونه آدم نشه، و او آدم شدن انتخاب کرده. حالا خدا میخواد درش اون چیز متناسب با مقام آدمیت، نور متناسب با آدمیت رو بیافرینه. از اینجای حدیث، حدیث از این مرحله به بعده. زمانی که خواست آدم را بیافرینه، در این جنبه شرعی آدم را بیافرینه، فرستاد، ارسال کرد آبی را بر روی خاکی. طبیعتا آب چه آبی بوده؟ عالی. خاک چه خاکی بوده؟ عالی، چون آدم میخواد ازش بیافرینه. سپس قبض کرد قبضه ای را، فعرکه ها، پس این قبضه را زد حسابی. سپس تفریق کرد، باز کرد به دو قسمت، با دستش باز کرد. سپس ذرعهم، سپس از توی این خاک ذرات آمدن بیرون، مورچه ها، ریز های آمدن بیرون. سپس برای اینها دیگه حدیث معلوم خیلی اجمالیه دیگه، مثل حدیث قبلی این تفصیل ها رو نداره دیگه. این مهمه آدم یاد بگیره ائمه چه جوری صحبت میکنن، یه جاهای اجمال، یه جاهای تفصیل، یه جاهای مراحلی رو رد میکنن. این خیلی مهمه. همین سه تا حدیثو کسی با هم دیگه دو سه دور مقایسه کنه، روش گفتاری اهل بیت در همه ابواب، تقریبا در بسیاری ابواب همین روشه. اصلا شما ببینید الان خیلی مجمل این قسمت اول حدیث نسبت به حدیث قبل و قبل. خداوند آتشی برای اینها بلند کرد، به اهل شمال یعنی بعدها فرمود وارد بشید، اینا رفتن، ترسیدن، وارد نشدن. سپس به اهل یمین دستور داد وارد بشید، اینها رفتن و وارد شدن. پس خداوند به آتش دستور داد که بر اونها برد و سلام باشه. زمانی که اهل شمال بدها این مطلب رو دیدن، گفتن خدای به ما مهلت بده. خدا مهلت داد. سپس بهشون فرمود خب حالا وارد بشید. پس رفتن، بازم ایستادن و وارد نشدن. فاعادهم تینن، پس خدا اینها رو برگردون به یک تینت دیگه، یعنی اینها رو بد کرد، منظور اینه، به تین بد. درست شد؟ و خلق کرد از اون تینت، از اون خوب، تینت خوب حضرت آدم را، وقتی که امتحانا داده شد، یعنی امتحانا داده شد، بعد خلق کرد از اون آدم را. سپس خدا، بعد امام صادق علیه السلام فرمود پس استطاعت ندارد این گروه که از اون گروه بشوند و اون گروه که از این گروه بشوند. قال فیرون، امام فرمود که اینطور میبینند، یعنی اهل حق، یعنی ائمه اینطور میبینند، نظرشون اینه که رسول الله اولین کسی بود که وارد اون آتش شد، که هم خدا گفت وارد بشید وارد شد، کامل آمادگی اطاعت محض داشت، اصلا از علاقه داشت که اطاعت کنه خدا رو. فلذالک قوله عز و جل، و ناظر به همین است قول خدا که قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اینقدر من عبادت کننده خدا هستم، اینقدر من مطیع خدا هستم، اینقدر عبد هستم که اگر خدا فرزندی می داشت من باید عبادت کننده اون فرزند می بودم. وقتی منی که اینقدر عبدم میگم من منکر ولد برای خدا هستم، یعنی خدا ولد نداره، ولی من که عبد مطلقم، که اگه خدا ولد می داشت من اطاعتش می عبادتش می کردم. توجه فرمودی؟ این میخواد بفهمد ربط این آیه به بخش قبل چیه بستینتا؟ این آیه میخواد بگه نهایت اطاعت رسول الله داشت. طبیعتاً اولین نفری که وارد شده کی بوده؟ رسول الله وارد اون آتش شد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم